نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. افزایش قیمت دلار ذاتی یا کاذب؟ چرایی روند افزایشی قیمت خودرو در بازار، دلایل افزایش حجم نقدینگی و تورم، بررسی حقوق‌های نجومی غیرقانونی و بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی افزایش قیمت دلار در بازار.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در روزها و هفته های اخیر ما شاهد در واقع روند صعودی قیمت ارز در بازارهای داخلی بودیم. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر عبدالخالق سجادی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب سجادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر سجادی، از نگاه شما آیا افزایش قیمت دلار رو باید یک در واقع افزایش کاذب بدونیم یا در ذات در واقع ارز رایجی مثل دلار هست با توجه به شرایط اقتصادی که ما در کشور داریم؟
من اعتقادم بر اینه که این ذاتاً باید افزایش پیدا بکنه.
بله.
تعادل اقتصادی در کشور ما صورت نگرفته و این نوسانات قطعاً ناشی از اینه که اون تعادل ایجاد نشده و الان کم کم بروز میده. البته عوامل دیگری غیر از اون عوامل ذاتی هم وجود داره که اون رو تحت تاثیر قرار میگیره و به اون شدت میده یا گاهی وقت نسبت به کاهش اون اقدام کنه که اون دخالت های بانک مرکزی ممکنه وجود داشته باشه.
بله. جناب دکتر سجادی، حالا یه مقدار بخوایم عمیق‌تر به دلایل در واقع افزایش قیمت دلار در بازار نگاه بکنیم، چه مواردی میشه اشاره کرد؟ حالا بحث تحریم مثلا فروش نفت ما هستش که خب به حال دلارهای حاصل از فروش نفت در کشور تقریبا به صفر رسیده، حالا حداقل منابعی که ما در اختیار داریم این گونه میگن. یه بحثی هم هست، به حال ما در فضاهای مختلفی مثل کرونا که قرار میگیریم، خب موضوع تامین دارو و کالاهای اساسی بحث دیگری است که حتما نیاز هستش که بانک مرکزی دلارهای بیشتری رو تخصیص بده به مباشرین و کارگزارانی که در امر واردات کالاهای اساسی و دارو فعالیت میکنن. مجموعه در واقع به تعبیر خلاصه اگر بگیم عرضه محدود و تقاضای پرحجم سبب میشه که ما به یک وضعیت متعادل برسیم. ارزیابی شما چه هست جناب دکتر سجادی؟
دقیقاً همینه ارزیابی بنده، همینه. چرا که ما موقعی که منابع ارزی ما کاهش پیدا کرده که ناشی از همون کم بوده صادرات نفت و یا صادرات کالاهای که میتونه جانشین برای نفت باشه، این از یک طرف، از طرف دیگه تقاضا برای ارز هم افزایش پیدا کرده برای نیازهای ضروری مملکت و همچنین دارو و امثال اینها. خود به خود این موازنه عرضه و تقاضا نشون میده ما چقدر کمبود ارز داریم، مضافاً به این که ما بسیاری از تقاضاهای ما نهفته است.
بله.
هنوز بروز نکرده. این تقاضاهای ما تقاضاهای خیلی سطحی و سوری و نیازهای اولیه هستش. تقاضاهای سرمایه گذاری ما هنوز وارد صحنه نشده. در نتیجه شما میبینید متوسط قیمت ها در طی 40 سال حدود 4500 برابر شده. دورا در مدت همین مدت حدود 2500 برابر شده.
بله.
این چه نشون میده که باز هم بسترهای لازم برای افزایش دلار وجود داره. ولی دولت به دلایل مختلف، اینکه میخواد که وارد مسائل اجتماعی بشه و توجه به مسائل امنیتی دیگری که وجود داره، دخالت میکنه که این تعادل صورت نگیره. نهایتاً حتی عدم تعادل اقتصادی به ضرر اقتصاد ما سالیان دراز منتهی شده که باعث شده که عملاً رشد اقتصادی صورت نگیره، به سرهای لازم سرمایه‌گذاری توجه کمتری بشه. خود به خود الان با توجه به این عرضه و تقاضا، این خودش نمود خودش رو بیشتر نشون میده و من پیش بینی میکنم که ما این افزایش دلار تا حداقل 20,000 این ادامه پیدا میکنه با توجه به کنترل هایی که دولت انجام میده.
بله.
چرا بذیل که دولت خودش هم یک سری منابعی میخواد عرضه بکنه، منابع ارزی که این رو توی بازار ثانویه عمل میکنه، که این بازار ثانویه بالاخره نیاز به فروش ارز داره. این دست به دست هم میده و این افزایش قیمت دلار به صلاح ادامه خواهد داشت.
درسته. آقای دکتر سجادی، از نگاه شما با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم هست و ضرورت که ما برای حداقل مهار روند صعودی قیمت ارزهای رایج در کشور داریم مثل دلار و یورو، بانک مرکزی الان با چه کارویژه هایی رو در دستور کار خودش قرار بده؟ الان روی کاغذ حداقل به اثبات رسیدی که سیاست هایی که بانک مرکزی حداقل در 2-3 ماه اخیر داشته خیلی تأثیرگذار نبوده بر مهار روند افزایشی ارزهای رایج در کشور. از نگاه شما به عنوان یک کارشناس مسائل پولی و بانکی، آیا باید راهکارهای دیگری رو بانک مرکزی در ساحت توجه خودش قرار بده؟
به نظر میرسه که بانک مرکزی در توان خودش، در این دوره محدودی که به هر حال وارد صحنه مدیریت اقتصادی کشور شده و این سران سقوبا تونستن یه هماهنگی ایجاد کنن، کارهای انجام دادن، ولی این کارا در حد توان بوده. بیش از این رو بانک مرکزی نمیتونه به صلاح انجام بده. یه قسمت هایش ارتباط به سایر سازمان هاست.
درسته.
ما الان ساختار کشور ما مشکل ساختاری داره. این مشکل ساختاری خود به خود تأثیرات حداقل 70% روی اقتصاد داره و این هم تو دست بانک مرکزی است. ما توی سیاست های اقتصادی شبیه یک پرنده هستش که دو بال داره، یکی بال سیاست های مالی هست، یکی سیاست های پولی هست. از سیاست های پولی اینا بالاخره اقداماتی رو در حد توانشون دارن انجام میدن، چون ما یک منابع ارزی محدودی داریم.
بله.
تا یه حدی میتونیم دخالت داشته باشیم و نهایتاً، ولی از اون ور سیاست‌های مالی هست که مثل سازمان‌های زیرب، عمدتاً این سازمان‌های زیرب مستهلک شدن.
درسته.
ناتوانند، حرکت نمیتونن. ما یه فشار به اینا میدیم پاشون میشکنه، به دلیلی که توان کار رو ندارن. اینه ما نیاز به یک اصلاح ساختاری در ابعاد داخلی خودمون داریم. یک سری نیازهای ساختاری در سیاست خارجیمون نیاز داریم، سیاست اقتصادیمون، که ببینم این رو چطوری میتونیم یک موازنه بینش ایجاد کنیم تا بتونیم بر قسمتی از این مشکلات فایق قائم. و این نیست که ما بتونیم به همین سادگی از این مسائل بگذریم، درنچه هرچه هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و سیاسی
بله.
و اجتماعی کشور بیشتر بشه، امکان پیدا کردن راه ها با استفاده از کارشناسان مجرب و توانا میشه اقداماتی انجام بده. ما مشکلاتمون بیش از کشورهایی که سالیان زیاد تورم 12 رقمی داشتن نیست، ولی اونها اومدن روی راه حل منطقی و علمی و اصلاح ساختاری و تونستن که تورم خودشون را کاهش بدن.
درسته.
و بستر سرمایه گذاری رو برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی و ایرانیان خارج از کشور فراهم کنن. الان ساختار تولید ما ساختار کاملا از هم پاشیده است، ساختار بانکی ما ناهماهنگ و زیر سلطه سیاست های مالی است.
بله.
هر مشکلی که وجود داره میندازن به گردن فلان بانک و این مسئله خود به خود مشکلاتی ایجاد شد. من یه بحثی رو خیلی مطرح میکنم که این رو بارها هم مطرح کردم. مثلا شما سرمایه گذاری هایی که در حال حاضر در شبکه بانکی فشار میارن که وام بدن به تولید کنندگان، این نمیشه با یه بانک غیر تخصصی کار رو انجام داد. کار تولید، کار سرمایه گذاری کار تخصصی است. در این رابطه باید بانک های سرمایه گذاری و بانک های تخصصی، نه تخصصی که به این معنایی که ما داریم مثل بانک کشاورزی، بانک مسکن، اینا بانک های تجاری هست. اون موقع استش که بانک های توسعه‌ای رشد پیدا میکنه، مدل های تولید ایجاد میکنه، تجمیع واحد های ورشکسته رو فراهم میکنه و الی آخر خیلی از موارد دیگه رو میتونه فراهم کنه، ولی متاسفانه توجهی به این مسئله کمتر میشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر سجادی عزیز. ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دلایل افزایش قیمت دلار در بازار. آقای دکتر عبدالخالق سجادی، کارشناس پولی و بانکی، پاسخگوی پرسش های ما بودن. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا رو گوشی تلفن همراه خودتون به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو، و در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به افزایش قیمت خودرو در بازار، به رغم اینکه خب دستور رئیس جمهور هم چند وقتی پیش به سرپرست وزارت سمت در واقع موضوع ساماندهی در بازار خودرو بود و خب دو خودروساز بزرگ کشور هم در هفته گذشته پیش فروش فوری رو انجام دادند و انتظار می رفت حداقل با این پیش فروش ها یه مقداری بازار به تعادل برسه، اما این اتفاق ظاهرا نیفتاده. جناب مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب سنجری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عزیز سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهندس. چرا به رغم حداقل انتظارات که مثلا در دولت وجود داشت با پیش فروش‌هایی که انجام شد در دو خودروساز بزرگ اون اتفاق تعادلی در بازار رخ نداده؟ آیا ما باید مقصر رو دولت بدونیم یا سایر عوامل؟
بله، عسکری، اتفاقاتی در اقتصاد کشور افتاده که تقریبا میشه گفتش که نتیجه این اتفاقات در قالب تورم هیچ کالایی رو بی‌نصیب نذاشته. یعنی شما الان به هر کالایی که در بازار توجه میکنید، مقایسه میکنید، قیمت‌ها رو میبینید که روند افزایشی داره. این موضوع در مورد کالاهای در واقع لوازم خانگی چند وقت پیش مطرح بود و خیلی کالاهای دیگه، خود رو هم یکی از همین دارایی های ثابت هست. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون که ریشه این تورم، ریشه این آشفتگی در بازار خود رو دو دسته دلایل رو داره. یک دلایل، دلایل عمومی هستش که مربوط به در واقع شرایط اقتصادی مملکت میشه که به هر حال می‌بینیم نرخ ارز داره جابجا میشه، تورم افزایشی است، به هر حال باید بپذیریم درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، اقتصاد ما دچار یک آشفتگی است، نمیشه پنهانش کرد. به هر حال ارتباط ما با خارج از مرزها قطع، سرمایه‌های خارجی اینجا نمیان، درآمدهای ارزیمون هم کاهش پیدا کرده. طبیعتاً این شرایط باعث میشه که ما دچار تورم باشیم. حالا نگاه خاصی اگه به خودرو داشته باشیم، خودرو علاوه بر این که تحت تاثیر تورم عمومی کشور هست، خودش هم در واقع تحت تاثیر عوامل خاصی است، مثل اینکه ما به هر حال توان تولید در شرکت‌های خودروسازمون در مقایسه با سال 96 که یک سال معمولی بوده، یک سال در واقع به اصطلاح دور از بحران و هیجانی بوده که به حال 1,400,500 خودرو تونستیم به بازار عرضه بکنیم، در مقایسه با سال 96 میبینیم ما طی دو سال گذشته متاسفانه خب توان عرضه و تولید خودرو رو از دست دادیم و این باعث شده که تقاضاهای زیادی بیاد. یعنی این دلیل رو من توی برنامه‌های مختلف، رسانه‌های مختلف مطرح می‌کنم.
بله.
که این جا بیفته و بدونیم که ما در واقع میزان عرضه خودرو در مقابل تقاضای واقعی خودرو الان افت داره و کاهش داره و از طرفی تورم بخشی خودرو هم وجود داره. یعنی شما به هر حال نهادهای تولید خودرو در مقایسه با تورم عمومی کشور تورم بالاتری رو داره تجربه میکنه، مثلا نرخ فولاد، نرخ آلومینیوم، نرخ مواد پتروشیمی، همه اینها به ما میگه که در واقع قیمت خودرو باید افزایشی باشه. وقتی قیمت خودرو افزایشی، خب ممکنه که شما سوال بفرمایید که چطوری قیمت خودرو که در کارخانه ثابته چرا در کف بازار قیمت داره افزایش پیدا میکنه؟
بله.
پاسخ من به جناب علی این خواهد بود که تمام این تأثیراتی که داره توی در واقع افت تولید و افزایش قیمت نهادهای تولید خودرو در واقع خودش رو نشون میده، باعث میشه که توان عرضه خودروسازها بیش از اون چیزی که انتظار داریم و بیش از اون چیزی که نشأت گرفته از موضوع تحریم هست در واقع خودش رو نشون بده. بنابراین وقتی توان عرضه کاهش پیدا کنه که اعداد متقاضی ها در مقابل تعداد خودروی عرضه شده افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً یک رقابتی ایجاد میشه برای در واقع دستیابی به خودرویی با قیمت کارخونه. حالا به این موضوع یه چیز دیگر هم اضافه کنید که این که قیمت کارخانه فریز شده و فاصله داره با قیمت بازار، بنابراین این همه اینها بیانگر این هستش که خب ما با یک تورم خاصی در قیمت خودرو توی کف بازار مواجه باشیم.
درسته آقای مهندس سنجری، بحثی هم هستش که خب به حال حالا گمانایی که تو رسانه مطرح میشین هستش که ظاهرا حالا دولت همون اراده لازم رو برای مثلا ایجادی تعادل در بازار یا به تعبیری کاهش قیمت نداره، یا یه گمانه دیگر هستش که واقعا دولت، یعنی خودروسازان کاری کردن که وزارت صمت به عنوان نماینده دولت داره تو زمین خودروسازها بازی میکنه، یعنی عملا به جای اینکه به هر حال ابتکار عمل در اختیار دولت یا وزارت صمت باشین، خودروسازان هستن که ابتکار عمل رو دارن. اگرچه حالا حضرت عالی هم فرمودید که خب نهادهای تولید افزایش پیدا کرده، خب قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا نکرده و این قیمت کف بازار هستش که افزایش پیدا کرده. حالا اگر بخوایم مجموعه انگاره هایی که در این رهگذر مطرح میشه که حالا دوست مرچ من خدمت تحصیلی عرض کردم، بخوایم در مورد اینها هم صحبت بکنیم، چه مواردی رو میشه مطرح کرد؟
خواهش. ببینید در این که سیاست گذار خودرو روش های اشتباهی رو برای کنترل و مدیریت بازار خودرو در پیش گرفته هیچ شکی نداریم. اولا شرکت های خودروساز دارن با همون دلایل در واقع متقن ولی تکراری،
بله،
به هر حال دارن با روش های هزینه زای در واقع مدیریت دولتی اداره میشن. این شرکت ها طبیعتا برای گذر از شرایط بحران برنامه های خاصی رو در واقع نمیتونن اجرایی بکنن. به هر حال چارچوب مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروساز یک چارچوب مشخصی است. شما ببینید، من یه مثالی میزنم خیلی واضح که هممون متوجه بشیم. ببینید شرکت مثلا سایپا، شرکت ایران خودرو، با همون هزینه‌ها، هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های تولید و حتی چند برابر شده اون هزینه‌ها داره در سالی تولید می‌کنه که نرخ تولیدش به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی شما مثلا در سال 96 1,500,000 خودرو تولید کردید مثلا با x نفر ساعت، الان دارید 800,000 خودرو تولید میکنید با همون x نفر ساعت، تازه هزینه این x نفر. این اسمش بهره‌وریه، یعنی شرکت ها به شدت بهره‌وریشون کاهش پیدا کرده. نوع مدیریت هایی که در این شرکت ها وجود داره مدیریت های در واقع اختزایی بر اساس در واقع کاست بنفیت یا سود و زیان رفتار نمی کنن. این یه نکته هستش که خدمتون میگم. از طرف دیگه شما ببینید برنامه هایی که وزارت صمت برای کنترل این بازار در پیش گرفت چه برنامه‌ای بوده. مثلا اومدن روش توزیع رو تبدیلش کردن به بخت آزمایی، به قرعه کشی. خب قرعه کشی چه کار میکنه؟
بله.
شما شاهد بودید برای فروش 25,000 خودرو 6 میلیون نفر ثبت نام کردن. یعنی چی؟ یعنی شما عملا در یک شرایطی که باید به نحوی رفتار بکنی که تقاضاهای غیر واقعی رو از بازار به در بکنی و از سوی دیگه سعی کنی شرایط رو برای تولید و عرضه خودرو مهیا بکنی، اقدامات سیاستگزار خودرو دقیقا برعکسه. یعنی میاد توی روش توزیع از روشی استفاده میکنه که 6 میلیون متقاضی که میشه گفت 80% متقاضی غیر واقعی هستن و فقط اومدن شانس خودشون رو در یک در واقع قرعه کشی که اونها رو میرسونه به یک خودروی یارانه‌ای محک بزنن، این رو به عنوان در واقع تقویت تقاضا مطرح میکنه. و از طرف دیگه با فریز کردن قیمت و با در واقع تحمیل مدیریت دولتی و روش‌های غلط در واقع تولید داره عرضه رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. یعنی شما همه اینها رو بذارید کنار، اینکه مقررات و قوانین گمرکی تخصیص عرض مثلا به شرکت‌های خودروساز که توی سال جهش تولید باید کمک کنن به این شرکت‌ها که حداقل روند تولید رو تسهیل کنن، ولی می‌بینیم که روز به روز داره خودروهای کف این شرکت ها افزایش پیدا میکنه. یعنی الان فکر میکنم دوباره بالغ بر 100,000 خودرو الان تو کف شرکت‌های خودروساز وجود داره، به دلیل اینکه اینها قطعات استراتژیک، قطعات راهبردیشون رو نمیتونن تامین کنن. حالا بخشش تو گمرک گیر کرده، بخشش به دلیل اینکه تخفیف ارز بهش داده نمیشه، و بخشش هم ناشی از در واقع افت توان نقدینگی این شرکت‌ها ناشی از همون زیان فروشیشون.
متشکرم از توضیحاتون جناب مهندس سنجری، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه،
سلامت باشین،
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار. جناب مهندس کریمی سنجری از کارشناسان بازار خودرو پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان امروز افتخار داریم در خدمت جناب علیرضا بای باشیم، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون. آقای بای عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای عسکری. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستم، در خدمتتون.
متشکرم جناب بای. در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم چه اتفاقاتی در وزارت مطبوع شما رخ داده و برنامه‌های پیش رو چه هست؟
برخلاف هفته گذشته، خب به طبع مصادف بود با هفته صنایع دستی، این هفته رو اخبارشو با اخبار حوزه گردشگری آغاز می‌کنم که اهم اخبار ما هم در همین حوزه است. ابتدا می‌پردازم به صدور مجوز گردشگری کشاورزی که در مسیر اجرا قرار گرفته. دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز گردشگری کشاورزی با تعامل، همفکری و اخذ دیدگاه‌های نهادهای فرابخشی مرتبط در مسیر اجرایی شدن و ابلاغ قرار گرفته جناب آقای عسکری. در همین حال با ارگان‌های فرابخشی مرتبط مثل جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، همینطور اتاق بازرگانی هماهنگی های لازم به عمل اومده. مختصری که خیلی از افرادی که میخوان برن در حوزه طبیعت گردی، یه بخشی از بازدیدهاشون در حوزه گردشگری کشاورزی با تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی گردشگری کشاورزی امکان صدور مجوز تخصصی برای چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی که در زمینه گردشگری کشاورزی فعالیت میکنن یا اصلا تا به حال فعالیتی نداشتن ولی علاقمند به فعالیت در این حوزه هستن محقق میشه و یک جور بستر مناسب قانونی نظارت بر فعالیت و عمل کرده فعالان هم که دارای مجوز تخصصی میشن فراهم میشه. خبر دوم در مورد برگزاری رویداد ملی گردشگری هستش که طی همین ماه رخ میده. در همین ماهی که آغاز کردیم امروز با تاکید وزیر محترم سه رویداد گردشگری و منتخب ملی رو خواهیم داشت در استانهای خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی. مجوز برگزاری رویدادها از ستاد ملی مقابله با کرونا اخذ شده. علاوه بر این دنبال این هستیم که بتونیم ماهانه یک جشنواره گردشگری در استانهای کشور برگزار کنی.